بسم الله الرحمن الرحیم.
ما از قرآن دوریم، این حقیقتی است. امت اسلامی از قرآن دور است. زندگی ما، واقعیت‌های زندگی ما با حقایق قرآنی خیلی فاصله داره. ما باید خودمون رو نزدیک کنیم. و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در محضر مبارک قرآن کریم، این کتاب آسمانی هستیم، سوره مبارکه بقره آیه 269. من این آیه رو خدمت شما تلاوت بکنم. فرمود: یؤتی الحکمة من یشاء و من یؤتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. خداوند عطا می کند حکمت رو به کسی که بخواهد، و به کسی که خدا حکمت رو عنایت بکنه قطعا خیر کثیر رو عنایت کرده و این مطلب رو نمی فهمد و درک نمی کند مگر کسایی که صاحب خرد باشند، صاحب عقل خالص باشند. خب کلمات این آیه مشخص هست و نیاز به توضیح نداره، لذا مستقیم بریم سراغ پیام‌هایی که در این آیه وجود داره. این آیه از آیات نورانی قرآن هست. مطلب اول و پیام اول این است که حکمت چیست؟ حکمت از احکمه، محکم، به چیزی که محکم شده باشه، غیر قابل تغییر باشه، غیر قابل تحریف باشه، حکمت میگن. حکمت یعنی درجه کامل عقلانیت، اون درجه کامل عقلی که انسان رو، اون صاحب خود رو، از هر گونه خطا و اشتباه و شبهه نگهداری بکنه. کسی حکیم هست که عاقل‌تر هست، عقل کامل از عقل کامل برخوردار هست. حکمت تفضل و عطا و پاداش خداوند کریم هست به انفاق کنندگان راستین، چون این آیه در بین آیات انفاق ذکر شده. ببینید، اون عقلی که اقتضا بکند من یک دهم مالم، یک بیستم مالم، یک پنجم مالم رو به فقرا، به هم نوعان گرفتار خودم بدهم، این عقل، عقل حکیم هست. این روش، روش محکم هست. این شخص دارای حکمت هست، آینده نگر، عاقبت اندیشه. مطلب سوم این که حکمت انسان را از آفات علمی و عملی نگه می‌داره. هم علم انسان‌ها، هم عمل انسان‌ها ممکن است دچار آفت و آسیب بشود. و شیطان در کمین است که به علم ما، عمل انسان‌ها و عمل انسان‌ها آفت و آسیب وارد بکنه، از بین ببره. اینها را از ارزش بیاندازه. اما حکمت این رو نگه می‌داره. انسان حکیم عمل خودش و علم خودش رو از آفت خوردن و دچار آسیب شدن نگه می‌داره. انسان عاقل خودش رو در مسیری قرار می‌دهد که در اون مسیر آسیبی نباشد، در اون مسیر آفتی برای دین و دنیایش قرار گرفته نباشه. مطلب چهارم این است که حکمت خیر کثیر هست. خب خیر کثیر ما در قرآن کوثر هم داریم. می‌دونید تسبیحات بیبی و دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان خیر کثیر، به عنوان ذکر کثیر نام برده شده. چرا؟ چون از کوثر ناشی می شود. انا اعطیناک الکوثر، تسبیحات کوثر می شود ذکر کثیر، و در قرآن هم داریم اذکر الله ذکرا کثیرا. حالا خیر کثیر هم همین هست. خیر کثیر از کوثر ناشی می شود، از چیزی ناشی می شود که خودش سرمنشأ تمامی خیرها باشه. چون دلیلش چیست که حکمت خیر کثیر هست؟ دلیل این است که بقای ابدی دارد. انسان وقتی با خدا معامله می کند، این بقا، بقای ابدی است. برخلاف دنیا که قلیل هست و وفایی نداره، قل متاع الدنیا قلیل، هرچه قلیل باشه، محدود باشه، از بین رفتنی و فانی باشد، این نمیتونه خیر کثیر باشه. اما میشود از این متاع دنیا ما طوری استفاده بکنیم که تبدیل به خیر کثیر بشود و باقی بماند. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. این رو بفرستیم نزد خدا، معامله با خداوند بکنیم. مطلب پنجم این است که ایتای حکمت و عطا و لطف خدا، این که حکمت به برخی ها عنایت بکنه، از مصادیق انفاق خداست. خدا هم اهل انفاق هست. یؤتی الحکمت، خداوند هست که عطا میکنه حکمت رو، و این از مصادیق انفاق الهی است، انفاق خاص خدا به بندگان خاص. منتها قابلیت میخواهد، قابلیت این است که انسانها هم اهل عطا باشند، اهل انفاق باشند، اهل بذل و بخشش باشند، زکات علمشون رو بدن، زکات ثروتشون رو بدن، زکات سلامت و امنیتشون رو عنایت بکنن و پرداخت بکنن. مطلب ششم این است که در برخی از روایات از حکمت تعبیر به شناخت دقیق از حجت زمان شده. گفتن لقمان حکیم است، امام صادق علیه السلام فرمود به این دلیل که لقمان حکیم حجت زمان خودش رو و پیغمبر زمان خودش رو کاملا می شناخت و تابع محض او بود و مطیع او بود. مطلب هفتم این است که خداوند به انبیا و مؤمنان حکمت رو عنایت نموده. اگر کسی بخواهد دارای حکمت باشه، خودش رو در مسیر انبیا و مؤمنین باید قرار بده. فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب و حکمت رو خدا به انبیا و مؤمنین عنایت کرده. مطلب هشتم این است که قرآن هم کتاب حکمت و هم کتاب حکیم هست. خود قرآن می‌فرماید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، حکیمانه، عاقلانه، با قرآن، با ادله محکم مردم رو به خداوند دعوت بکنید. و یه جا دیگه فرموده در سوره مبارک یاسین که قلب قرآن هست، فرمود یاسین والقرآن الحکیم، این قرآن قرآن حکیم هست، آیات قرآن حکمت الهی است. و این حکمت رو کسایی میفهمند که اینها عقلشون گرفتار نفسشون و هوا و هوسشون نشده باشه، که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، اونقدر عقل داریم که این عقلها اسیر هواهای نفسانی است. اگر عقل اسیر هواهای نفسانی نشود، این حکمت رو پیدا میکنه، خداوند حکمت رو به اون عنایت خواهد کرد. مطلب پایانی این است که در پایان آیه فرموده و ما یذکر الا اولو الالباب. سوال اینه این اولو الالباب چه کسانی هستند که دو بار در قرآن با انما فرموده انما یتذکر اولو الالباب، فقط اولو الالباب چیز میفهمند، حالیشون هست، دیگران چیزی نمیفهمند. دو بارم در قرآن فرموده و ما یذکر الا اولو الالباب، کسی چیزی نمیفهمد مگر اینکه صاحب خرد باشد، اولو الالباب باشه. سوال اینه که اولو الالباب چه کسانی هستند؟ خود قرآن اولو الالباب رو معرفی کرده. در سوره مبارکه زمر فرمود فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، بشارت بده به بندگان ویژه من رو، عباده، بندگان من رو، کسانی که یستمعون القول، دائما استماع اقوال دارند، همه قولها، نظرها، کتابها، نهلها، مذهبها رو مورد مطالعه قرار میدن و در مقام عمل بهترین رو انتخاب میکنن. یعنی اولو الالباب سه ویژگی دارن: عبدالله هستن، بنده خدا هستن، هرچه علمشون، ثروتشون، مدرکشون، زیباییشون، قدرتشون بالا بره، اینا از دایره عبدالله بودن پا فراتر نمیگذارن، خارج نمیشون، طغیان نمیکنن، سرکشی ندارن. دوم اینکه یستمعون القول، تمامی اقوال رو مورد استماع و مطالعه قرار میدن. و سوم در مقام عمل بهترین رو تبعیت میکنند. دوچار پارادوکس و تضاد و تناقض و پلورالیزم دینی و کثرت‌گرایی نمیشن، دوچار تحیر نمیشن، بهترین رو میتونن انتخاب بکنن. بعد قرآن فرمود اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. پس وقتی میگه و ما یذکر الا اولو الالباب، یعنی و ما یذکر الا عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. پس اولو الالباب همون کسانی هستن که خداوند به اونها خیر کثیر عنایت کرده. خیر کثیر این است که انسان عقل خوبی داشته باشه، حساب خوبی برای روز قیامتش داشته باشه، آینده نگری خوبی داشته باشه، عاقل به نحو کامل باشد، از عقل کامل برخوردار باشد، دنیا و آخرت رو بتونه جمع بکنه، خودش رو خوب مدیریت بکنه، جامعه و محیط خودش رو خوب مدیریت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد.